بسم الله الرحمن الرحیم. 182 سمینار علمی با موضوع آسیب شناسی برگزاری و مناسک حج، سه‌شنبه 28 شهریور ماه 1402 با ارائه سرکار خانم دکتر زهرا خلخالی، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شما هستیم با 182 سمینار علمی کانون زبان قرآن با موضوع آسیب شناسی برگزاری و مناسک حج با ارائه سرکار خانم دکتر زهرا خلخالی که دکترای علوم قرآن و حدیث هستند و تجربه های زیادی در زمینه حج دارن و حالا خودشون بیشتر توضیح میدن که چه مسائلی میخوان بیان کنن و دومین سمیناری هم هست که در خدمت ایشون هستیم. با ذکر یک صلوات سمینار رو آغاز میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. و از زنف ناس بالحج یعتوک رجالان و علا کل زامرن یعتین من کل فجن عمیق. با عرض سلام خدمت عزیزان بزرگوار و تبریک ماه مبارک ولادت رسول اکرم ربیع المولود، خدمت شما عزیزان هستیم در بحث آسیب شناسی برگزاری حج و مناسک حج، در واقع مدیریت بحران در حج و چالش های اون. خدا توفیق داده که بارها ما توفیق خدمت رسانی به حجاج بیت الله الحرام رو داشتیم و اینکه در طول حدود 30 بحث ها و مسائلی رو از نزدیک شاهد بودیم که به هر حال در کنار اینکه حج با عظمت خودش اجرا میشه، ولی اون که خداوند میفرمایند منافع مسلمان ها در حج هست متاسفانه حاصل نمیشه. به هر حال حج مسیر خودش رو میره و از نظر فردی هر کسی بنا به توانایی که داره و اون اقتضای حالی که از گذشته داشته از حج استفاده میکنه، ولی اینکه تا چه حد میتونه این حج بر بحث ها و منافع مسلمان ها تأثیر بگذاره، اینها باید دیده بشه. به خصوص اینکه شاید در خود حج ما شاهد اینکه بعضی از اون انتظاراتی که از حج هست اگر نمیبینیم، چه بسا در طول این سالها در کشورهای اسلامی اتفاق افتاده و تأثیر پیام‌های امامین انقلاب رو ما به صورت واضح در حج دیدیم. و اینکه در طول سالها خود ما شاهد بودیم که با ما مثلا مردم مصر چه برخوردی داشتن، مردم مسلمان‌های دیگه نسبت به شیعه چه برخوردی داشتن، و این دیدگاه‌ها در طول این سالها اونقدر تفاوت کرده که الحمدلله اینا شاید از ثمرات همون حج هستش که به هر حال خداوند امیدواریش رو داده و ترسیم اون در حج دیده شده. حج از در واقع اصول دین ما هست، تا اونجا که حضرت امام صادق می‌فرمایند بنی الاسلام علی خمس، بر 5 اسلام بنا نهاده شده: صلات و زکات و صوم و حج و ولایت، و اینکه اصرار بر اینکه چیزی به پای ولایت نمیرسه. حضرت رسول میفرمایند کسی که دنیا و آخرت رو میخواد به خانه خدا بره. امام صادق بحث خیلی زیبایی را دارند: دین برپاس مادامی که کعبه برپاس. امام باقر به بحث قرآن در حج میپردازند: کسی که قرآن رو در مکه ختم کنه از دنیا نمیره مگر اون که پیامبر و همچنین جایگاه خودش رو در بهشت ببینه. امام صادق به این بحث که خداوند به چیزی بهتر از خموشی و راه رفتن به سوی خانه او عبادت نشده، نشون میدن که چقدر حج اهمیت داره. اینکه امام باقر میفرمایند از امام سوال میشه که برای چه حج خانه خدا رو حج نامیدن، امام میفرمایند فلانی حج گذار یعنی رستگار شد. امام صادق باز روایت داریم که زمانی که یکی از شما حج به جا می آورد و به خانه به زیارت حج می رود، بعد از حج به زیارت مادر مدینه بیاید، حجش رو به زیارت امام ختم میکنه، زیارتش کامل شده. این نشون دهنده اینه که کسایی که اصرار دارن که اول مکه مشرف بشن بعد به مدینه، این از این بابت هست. برای اینکه بحث حج رو یک بار به صورت کامل بیان بکنیم، چون من خودم زمانی که سمینارهای علمی حج در این مکان اجرا میشد و بسیاری از اونها رو پیگیری کردم، احساس میکردم که همچنان خود اعمال حج و مناسک حج باید یک بار بازگو بشه. چنانچه ما مثلا در طول برنامه هایی که به خصوص در ایام حج داریم یا حتی فیلم هایی که ساخته میشه اشاره به حج میشه، خیلی اشکالات تو مسائل مناسکی داریم. از طرفی با عنوان کردن مناسک حج، من اصرار دارم که آسیب هایی هم که توی مسیر هست بیان بشه تا انشاءالله بتونیم حداقل آشنایی بیشتری با حج داشته باشیم و دقیقا بدونیم که حج یعنی چی. حج در طول سال به صورت عمره مفرد اجرا میشه، ولی در ماه ذی‌القعده و ذی‌الحجه حج تمتع هست، حجی که دارای دو بخش، قسمت اول عمره تمتعی که 5 عمل داره و بخش دوم حج تمتعی که دارای 13 عمل هست. ممکنه فاصله بین عمره تمتع وقتی که زائر مثلا حتی تو آخر شوال وارد مکه مکرمه بشه، یا اگر در ماه ذی‌القعده یا ذی‌الحجه وارد بشه قرار حج تمتع بیجا بیاره، ممکنه فاصله حتی یک ماه پیش بیادش یا کمتر و بیشتر. ولی فردی که در واقع برای حج تمتع وارد سرزمین وحی میشه، از دو بخش اعمال شروع میشه. بخش اولش محدودیت زمانی نداره، هر زمانی که وارد شد در دو ماه ذی‌القعده و ذی‌الحجه. ولی بخش دوم حج که حج تمتع هست، قسمت اول عمره تمتع، بخش دوم حج تمتع. حج تمتع از هشتم ذی‌الحجه شروع میشه، یعنی یوم ترویه از اساسا روز نهم آغازش هست، ولی کلا در عربستان از روز قبل همه مسیر عرفات یا منا رو طی میکنن تا اینکه اعمال حج رو به جا بیارن. خب عمره تمتع چی هست؟ عمره با احرام بستن در یکی از میقات های پنجگانه هست. مثلا تقریبا یکی دو سه هفته پیش بود فیلمی تلویزیون نشون میداد که اینها حج میرفتن، زمان خود بحث عاشورا هم بود. خیلی جالبه که یکیشون گفت همینجا حج میگذاریم، بدون اینکه مثلا مشخص کنه آیا وارد میقات شده یا نه. یعنی حتما در یکی از پنج میقاتی که حضرت رسول مشخص کردن حج رو به جا میاریم. اگر ما از ایران بریم جده، یعنی در واقع اول بخوایم بریم شهر مکه، وارد مسجد جحفه میشیم، در جحفه حج رو به جا میاریم. ولی اگر از مدینه بخوایم وارد، در واقع از مدینه بخوایم به سمت مکه بریم، اون موقع در مسجد جحفه. این مسجدی که این سمت عکس خانم ها رو میبینید، این مسجد مسجد شجره هست که از مدینه عزیزان وارد مسجد شدن و در اینجا محرم میشن. البته در واقع اعمال احرام و پوشیدن لباس احرام تاکید میشه که زائرها در هتل لباس رو بپوشن اگر میخوان غسل مستحبی انجام بدن، بعد وارد مسجد شجره میشن. مسجد شجره معمولا بعد از نماز مغرب نیت رو میگن. خب نماز مغرب رو الان اینجایی که شما میبینید عزیزان رو، عکسشون رو، اینها نماز جماعت بعد از نماز مغرب رو میخوان. چون ما نماز جماعتی که با اهل سنت میخونیم موقعیه که هنوز زمان وقت شرعی ما شیعه ها نشده. بعد از اون ما نماز مغرب رو خوندیم، نماز عشا رو و نیت رو از عزیزان گفتن. این سمت عکس مسجد جحفه هست. اگر از مکه بخوایم به سمت، از جده بخوایم به سمت مکه بریم، مسجد جحفه است. مسجد جحفه متاسفانه یکی از مساجدی هست که حالا تی یکی دو سال، من چند سال اخیر ندیدم، ولی چون معمولا هم ایرانی ها وارد مسجد میشن، متاسفانه تو بحث نظافتش، بحث اصلا آمادگیش برای گرفتن زائر خیلی مشکل داره. ولی یه حسنی که نسبت به مسجد شجره داره، همه زائری میتونن خارج از مسجد با هم یک جا محرم بشن. از این بابت برای خانم هایم که مسئله داشته باشن موردی نداره. بعد زائرین چه از شجره بخوان وارد بشن به سمت مکه بیان، چه از جحفه، وارد هتل میشن، در هتل مستقر میشن، ساکاشون اومده قبلا، استراحتی میکنن، بعد به سمت مسجد الحرام حرکت میکنن. مسجد الحرام که حرکت میکنن، اولین عملی که بعد از احرام اینها انجام میدن که میشه عمل دوم، طواف عمره تمتع هست. طواف از در واقع این عکسی که اینجا میبینید، اینجا خیلی کامل مشخص، اینطور تو عکسای بعدی من نشون میدم، از بحث کنار حجر الاسود طواف شروع میشه و بعد دوباره به همون جای یک شوط ختم میشه، هفت شوط رو که طواف میکنند بعد از اون وارد مرحله بعدی میشن. طواف تا سالهای قبل اگر اینجا مشخص باشه این مقام ابراهیم حدود 33 متر، اگر قبلا به این شکل بود که فقط تو مطاف ماشیه ها طواف میکردیم، ولی بعدا به خاطر شدت جمعیت و زیادی جمعیت احتمال اینکه زیر دست و پا اونجا بخوان اذیت بشن، کل حیات همینطور که میبینید، کل صحن، حتی طبقات که ما شیعه ها استفاده نمی کنیم، ولی کل طبقات در حال طواف هستن. بعد از طواف نماز طواف هست. اینجا عکس مشخص داره، این درب کعبه است، کنار این قسمت حجرالاسود هست که معمولاً برای خانم‌ها که خیلی سخته و توصیه نمی‌کنیم بهشون بخوان برای استلام برن، ولی پشت مقام ابراهیم بعد از طواف نماز خونده میشه و باید حتما بعد از این طواف نماز انجام بشه و مثلا فاصله بینش نیفته. بعد از دو رکعت نمازی که به عنوان نماز طواف عمره تمتع هست، نوبت سعی بین صفا و مروه میشه. صفا و مروه فاصله هستش که بین دو کوه صفا و مروه هست. یه مقداری بلندی وقتی که به سمت صفا یا مروه میریم بلندی داره که سنگهای خیلی ظریفی هستن که متاسفانه امسال تو انجام همین اولین روز تو همین عمل اولی که از زائرای ما افتاد و پاشون رونشون شکست و حالا داستان داشتیم با ایشون، ولی واقعا خطرناکه در بعضی موقع. طبقات صفا و مروه یه زیرزمین داره که خب چون بن کوه هست ما اجازه داریم در طبقه پایین هم سعی صفا و مروه رو انجام بدیم. این طبقه همکف هست موازی با کعبه. دو سه طبقه هم بالاتر از این هست که اهل سنت استفاده میکنن، به خصوص که یک طبقه ماشین هم گذاشتن که با ماشین حرکت میکنن، ولی اون که ما استفاده میکنیم این هست. انسان متاسفانه طبقه زیرزمین بسته بود، فقط برای خروج گذاشته بودن و اونقدر سنگین بود و مثلا مسیری که 3 دقیقه تقریبا طول میکشه بیش از یک روب یک بار رفتن از صفا تا مروه طول کشید و خیلی برای زائرین سخت بود. بعد از این عمل، عمل تقصیر عمره تمتع هست که در مروه انجام میشه، یعنی هفت شد برو برگشت رسیدیم به مروه، یه مقداری از مو یا ناخون چیده میشه و عمل عمره تمتع در اینجا به پایان میرسه. بعد از این حج گذار از احرام خارج میشه و در واقع میتونه حالت عادی زیارت رو داشته باشه، بره بیاد، فقط نباید از مسیر از شهر مکه خارج بشه و یا از اون مقداری که محدوده شرعی هست. در خدمتون گفتم معمولاً ذی‌القعده و ذی‌الحجه بحث حج رو ما به شکل حج تمتع داریم. این دو ماه از نظر تاریخ شمار هم من یه اشاره گفتم خدمتون داشته باشم، چون خود ما مثلا امسال 10 ذی‌القعده مکه بودیم و یعنی مدینه بودیم تا برسیم مکه تقریبا در حدود 13-14 ذی‌القعده بود. به هر حال ایام ذی‌القعده از این بابت که زائرها حالت روزمرگی پیدا نکنن استفاده از این موقعیت هایی که هست خیلی زیباست. اول ذی‌القعده که با ولادت حضرت معصومه شروع میشه، نهم با ولادت امام رضا، 23 زیارت خاصه امام رضا و شهادت امام رضاست، 25 ده العرض پایان ماه ذی‌القعده شهادت امام رضاست و نماز یک شنبه های ذی‌القعده هم که کاملا سفارش شده. اول ذی‌الحجه با سال روز ازدواج حضرت علی و زهرا شروع میشه که معمولا مراسم با شکوهی هر کدوم از کاروان ها دارن. ششم روز کشتار حجاج ایرانی در مراسم براءت 1366. هفتم شهادت امام باقر. یکی که خیلی دردناکه راجب امام باقر این که هیچ زائری الان تو مدینه نیست، تقریبا برای پنجم ذی‌الحجه دیگه همه زائرها وارد مکه شدن، زائری تو مکه نیست، تو مدینه نیست در زمان در واقع شهادت امام. روز هشتم عرب بهش میگه یوم الترویه و بعد از ظهر تقریبا حجاج حرکت میکنن به سمت عرفات، کاهن اهل سنت به سمت منا هم میرن. روز نهم که روز عرفه هست، دهم روز عید قربان شهادت حجاج منا، 15 ولادت امام هادی، 18 عید قدیر خم، 20 ولادت امام موسی کاظم، 24 عید مباهله، 25 نزول آیات هل اتی. اینطور که میبینید واقعا این دو ماه برای اینکه استفاده بکنن حجاج از بحث خلاصه ایام الله واقعا ایام خاصیه. من مناسبت مناسک حج رو تو اینجا میبینیم که حالا اعمال حج که میخواد ایام بگذره، حالا فاصله ای که هست زائر میتونه بره مثلا طواف مستحبی انجام بده، بره نماز بخونه، قرآن بخونه، ولی دیگه نمیتونه بین فاصله عمره تمتع و حج تمتع عمره مفرد انجام بده و یا بخواد از حج خارج بشه. اعمال حج تمتع وقتی که محرم میشه تو همون وضعیت عمره تمتع یا حج تمتع 20 و چند مورد هست که بر یک کسی که عمره گذار یا حج گذار هست حرام میشه که بعضی از اونها فقط مختص خانم هاست، بیشتر مشترکه و چند موردش هم که مختص آقایونه. حج تمتع با 13 عمل از 8 یا در واقع از روز 9 هست، ولی از شب 9 وارد عرفات میشن، محرم میشن که در واقع یه مقداری زودتر، مبادا اینکه روز 9 کسی به عرفات نرسه بس که ترافیک میشه و ممکنه مشکلاتی براش پیش بیاد. خب حج اعمالش به چه شکلی هست یه اشاره‌ای داشته باشیم. در میقات که معمولاً اونایی که من اینو با تو همون قسمت می آوردم، معمولاً تو هتل، اینطور که این عکسی که می‌بینید تو هتل همه زائرها در مکه محرم میشن، تعدادی هم هستن که میرن در کنار کعبه محرم میشن، ولی اینکه اینها باید حتما پیاده برن برگردن چون ماشین نیست، در اون روزهای مقداری سخت هستش، در هتل محرم میشن و نیت حج تمتع رو استفاده میکنن. اونجا عمره تمتع بود، این حج تمتع که 13 عمل داره. روز 9 ذوالحجة وقوف در عرفات هست. عرفات تقریبا حدود 19 تا 20 کیلومتر فاصله آخر مکه تا عرفات هستش، بنابراین کسایی که نمازشون کامله در مکه، تو اینجا هم نمازشون کامله. این چادری که میبینید چادریه که مال 3 تا کاروان خانم هاش هستن. امسال یه حسنی داشت، چادرها جدید بود. من هر قسمتی رو که پیش میریم مشکلات رو هم بیان میکنم خدمتتون. همطور که میبینید کنار چادرها حدود 12 تا دستگاه کولر بود که روز اولی بود که باید کار بکنه، ولی دقیقاً روز 9 از زمانی که حدود ساعت 9 گرما شروع شد تمام اینها از کار افتادن، فقط 3 تا از کولرها کار میکرد. خیلی جای سخته چون گرما اونقدر اونجا شدید هست و اینقدر تنفس سخت هستش و تعداد زیاد در یک چادر. این موقع غروب هست که زائرها خارج شدن، من عکس انداختم. تقریبا میشه گفت اکثر کولرها از کار افتادن و این گرمای خیلی شدید اذیت کننده است. زائرها معمولا در این روز 9 شب 9 رو میرن کنار جبل الرحمه. البته شیعیان بالا نمیرن، از کوه پایین هستن و زیارت میکنن، از پایین دعا میخونن و برمیگردن. معمولا شب یکی کمتر میخوابن و روز هم که روزیه که روز براءت از مشرکین هست، بعد از ظهر هم که دعای عرفه هست. در همچین روزی عربستان یک شاهکار داره، یه چیزی، بسته هایی، مثلا یه بیسکویت، یه تیکه مثلا نونی که همراه با خرما هست با یه آب زمزم توی بسته یکی، یه صفحه طولانی تشکیل میشه برای گرفتن اون و اول صبح که همه خوابیدن میان آقایون رو صدا میکنن خانم هاشون رو و اصلا جنبه خوبی نداره و جالبه که هیچی هم خورده نمیشه. ولی به هر حال ایران که ماشاءالله از نظر تغذیه دیگه زیادی کار میکنه، این برای زائر ایرانی مقداری جالب نیست. شب رو غروب که میشه بعد از دعا به هر کاروانی زمانی رو میدن. قبلا مثلا ما برنامه ریزی میکردیم قبل از اذان مغرب در آخرین نقطه باشیم که از سرزمین عرفات بخوایم خارج بشیم، ولی الان یه بحثی هست به نام بحث ترددی و در این به هر کاروانی مثلا میگن چه ساعتی وارد یه قسمتی بشه، یه حالت فنس مانند نزدیکترین جایی که اون کاروان ها مستقر شدن، در اونجا سوار یه اتوبوسی میشن که زائرها رو میرسونه برمیگرده. ترددی، قبلا هر کاروانی چند تا ماشین داشت با اون میرفت برمیگشت، ولی یه موقعی فاصله ای که حدود 20 کیلومتر هستش چیزی حدود 10 تا 14 ساعت طول میکشید، ولی توی این بحث که تقریبا حدود 7-8 سال هستش که اجرا میشه، تقریبا زائرها با فاصله مثلا کمتر از 1 ساعت به منا میرسن. مشعر عمل 3 هست، وقوف در مشعر شب 10. تا طول آفتاب روز دهم باقی میمونن ولی آقایون باقی میمونن. خانم ها در مشعر هر ساعتی که برسن وقوف اضطراری دارن. قبلا گفته میشد که خانم ها تا ساعت 12 شب باید در مشعر بمونن، ولی الان نه، هر ساعت 7 شب هم که برسن وقوف اضطراری دارند و خانم ها به سمت منا حرکت میکنن. یعنی در این عمل سوم رو به شکل اضطراری انجام میدن، برای اینکه با جمعیت خیلی زیادی که در اینجا هست به مشکل برخورد نکنن. عمل چهارم رمی جمره عقبه هست. خب زائرین میان میرسن به چادرهاشون در منا، وسایلشون تقریبا توسط هتل مجموعه اومده. زائرها وقتی که مستقر میشن بعد یه استراحت خیلی کوتاهی، خانوم ها، فقط هم خانوم ها هستن همراه، حالا یکی دو نفر از عواملی که همراهشون هست حرکت میکنن. اینجا رو که میبینید این جمرات هست، حرکت میکنن به سمت جمرات. قبلا جمره به شکل یه ستون تقریبا 90 سانتی بود که از چهار سمت بهش سنگ میزدن و شب دهم از خطرناکترین شبهایی بود که ممکن بود از هر سمتی به سمتشون سنگ، به صورتشون سنگ بخوره یا زیر ازدحام بمونن. معمولا روز دوازدهم هم که بیشتر سالها کشتاری پیش می اومد تو اینجا، که عربستان از سال فکر میکنم حدود 90 به بعد بود که یه همچین وضعیتی رو ایجاد کرد. یه ستون که نه، یه دیواری حدود 32 متر رو در اینجا قرار دادن که روبروش این گفته میشه که این ستون جمره اصلی بین این دیوار باقی مونده و شیطان پرست ها اجازه ندادن که خراب بشه. یعنی متاسفانه امسال تو حج ما شاهد این بودیم که بیشترین آرمی که تو در و دیوار چه حرم چه اطراف اون بود چشم شیطان بود و این بین این ستون باقی مونده. البته علمای ما تاکید میکنن که وسط، تقریبا وسط این ستون سنگ بخوره. حالا شما این جمعیت عظیم رو میبینید بسیار گاهن زیاد، ولی شب دهم که خانم ها رو میبری شب به صورت اضطراری سنگ میزنن، خب خیلی خلوت تره. حالا بردن این خانم ها برای رمی جمره که در حال یکی از اعمالی هست که به حج ابراهیمی مربوط میشه، تقریبا 4-5 روز ما تو مکه باید تلاش بکنیم خانم هایی رو که معذورن نمیتونن سنگ بزنن، ما توجیهشون کنیم که شب دهم نیایید برای سنگ زدن و در منا بمونید. یکی از سخت‌ترین کارهای ما این است. اصلا یه برنامه شاید حدود 4-5-6 روز ما پیشبینی میکنیم، برنامه ریزی میکنیم. کسایی که مشکل دارن از نظر تنفسی، قلبی، حرکت کردن، اینها نیان، چون شب دهم معمولا از نیروهای عوامل اجرایی هم تقریبا کسی نیست. یک نفر یا مثلا یک نفر میخواد 80 تا خانم رو ببره. حالا شما فکر کنید تو سیل عظیم خانم ها، اینا معمولا مثلا اینجا میبینید خانم ها یک نقاب یا کلاه سبز رنگ دارن، یه بند قرمز پشتش که بتونیم اینها رو شناسایی کنیم. من خودم که سال اولی که حج به جا آوردیم سال 76 انقدر اون شب سخت بود و اینکه خانم ها رو بتونیم پیدا بکنیم، بعد از اون سال برنامه ریزی میکنم هر 7-8 خانم رو که مثلا هم اتاق هستن هم دیگر رو میشناسن به یه خانمی که مثلا سرگروه باشه میسپاریم. سرگروه ها فقط مثلا 7-8 سرگروه داریم، میپرسیم خانم فلانی گروهت هست؟ یا مثلا این خانم هایی که توی این گروه هستن سوار این اتوبوس بشن. مثلا دیگه کسی جا نمیمونه، چون سرگروه تعداد کمتری رو باید آمارش رو داشته باشه. از اون بابت خب مشکلی نیست. 7 تا سنگ فقط به جمره عقبه در این شب زده میشه و اعمال شب دهم که روز دهم که شب دهم انجام شده ما میبینیم که به راحتی انجام میشه. در برگشت معمولا توفیق پیش میومد که ما خانم ها رو مسجد خیف میبردیم، ولی امسال عربستان به یه شکلی قرار بود ایرانی ها رو اذیت نکنه، ولی کل مسلمان های جهان واقعا اذیت شدن از اون بابت که همه مسیرها بسته بود. مثلا ما مسجد خیف که رسیدیم یه چیزی حدود 1 کیلومتر باید دور می‌زدیم، بعد خب یه مسافتی حدود 9 کیلومتر خانم‌ها رفت آمدشون به جمرات بود. خیلی سخت بود که دوباره اینا رو بخوایم مسجد خیف ببریم. تنها شبی هم هست که میشه مسجد خیف رفت، اون شب مسجد خلوت تقریبا. تقریبا میشه گفت کشورهایی که هتل دارن چادر دارن، چیزی مثلا از 3 میلیون 2 میلیون جمعیت حجاج، شاید بیشتر، در مسیرها میخوابن، یا تو مساجدی مثل مسجد خیف، مسجد مثلا اگه مزدلفه تو مسیر مشعر هست، اون جایی که مثلا براشون امکان داشته باشه استراحت میکنن، وگرنه جایی برای خوابیدن ندارن یا برای استراحت ندارن، کنار مثلا پلها هستن. وقتی که میریم مثلا ایران یکی از کشورهایی هستش که چون هتل داره چادر داره، ولی امسال داستان چادره که چادری که می‌بینی تقریبا تو ساعت آخری هست که خالی شده، من ازش عکس گرفتم، چادری که شاید جمعیت 30 نفر رو داشت، ما حدود 80 تا خانم رو باید می‌خوابوندیم. یکی از سخت‌ترین چیزهایی که چند شب ناراحتی داشت برای ما که چیکار باید بکنیم برای این برنامه. حالا ما 3 شب قراره، شب 10، شب 11 و شب 12 در منا باشیم. شب 10 خب آقایون که تو مشعر هستن، امسال حج پیر لقب گرفت، ما تقریبا بیش از 70% زائرامون بالای 75 سال بودن، یعنی انقدر با یه دونه خدمه خیلی خیلی سخت گذشت بهمون، یعنی واقعا در حد مرگ برای یه دونه از عواملی که داشتیم، یه دونه در واقع خدمه داشتیم، یه معاون و مدیر، یعنی واقعا سخت بود که اینهایی که پیر هستن رو بشه جا به جا کرد، پیرهایی که معمولا هم همراه نداشتن. و وقتی که میایم میرسیم به مشعر، گفتم خدمتتون که مشعر شب رو خانم ها میان به سمت، نمیمونن تو مشعر، ولی همین مشعر رو هم ما حدود 23-24 تا از آقایون که پیر بودن، سنشون بالای 70 سال 75 سال بود، با خلاصه با مصیبت اینا رو راضی کردیم که شب بیان در منا بمونن، یعنی اونها هم وقوف استراری در مشعر داشته باشن. عمل سوم که وقوف در مشعر هست که باید تا صبح روز 10 ادامه داشته باشه، اینها مثل خانم ها اومدن شب در چادر موندن. خب حالا ما یه چادر روبرو داشتیم برای آقایان، یه چادر خانم ها، چیزی بود مثلا فکر میکنم 30 نفر از خانم ها رو هم هدایت کردیم در چادر خانم ها بخوابن تا فردا آقایان میان، که اون شب 10 به این شکل در واقع مدیریت شد. شب 11 سخت‌ترین شبمون بود، چون واقعا توی این چادری که نشسته هم 78 نفر جا نمیگرفتن، چه بخواد به این که مثلا خانم ها معمولا سختشون هم هست که بخوان اینقدر کناره هم، حتی یعنی به شونه، قبلا مثلا به اندازه یک کتف بهمون یه سجاده هایی میدادن که به اندازه دو تا شونه جا داشت، ولی امسال اونو ندادن، چون مشخص بود جایی رو که سال قبل برای 45,000 نفر زائر ایرانی سال قبل داده بودن، امسال برای 90,000 دادن، یعنی چقدر تنگ بود. خب ما همینجور مونده بودیم چه بکنیم، که همسرم خلاصه آقایون رو یک کمی با التماس و خواهش و درخواست جا به جاشون کرد، یک چهارم چادر آقایون رو اختصاص دادیم به خانم ها. مدیر مجموعه هم اومد سریع پارتیشن زد، حدود 20 از خانم ها رو فرستادیم اونجا. بعدن ایشون اومدن به من یه خبر خوبی رو دادن، برای اولین بار در طول تاریخ مراجع اعزام تصمیم گرفته بودن که خانم هایی که شب یه روز 11 میخوان سنگ بزنن، که قرار 3 تا جمره رو سنگ بزنن و روز 11 روز سختی هست، گفتن که خانم هایی که سختشون هست روز 11 سنگ بزنن، میتونن شب 11 برن سنگ بزنن. حدود 20 چند نفر از خانم ها همراه من رفتیم شب سنگ رو زدیم، و عکس قبلی که من بهتون این قسمت رو که میبینید نزدیک هتلای ما بود، میگن اول جمرات، طبیعتا برگشتیم به هتل و بعد از ظهر ما راهی رو که نیم ساعت بیشتر نبود تا خیمه، حدود 3.5 ساعت طول کشید، ساعت 6 راه افتادیم، 9 شب رسیدیم به منا و در منا مستقر شدن که برای عمل بعدی آمده بشن. خب این روز خدمتتون بگم، من این شب 10 به شکل استراری خانم ها عمل 4 رو انجام دادن. روز 10 چه عملی داره؟ روز 10 در واقع اولین عملش، وقتی که آفتاب طلوع میکنه، آقایون از مشعر حرکت میکنن میان منا، یا میان چادر یه صبحانه میخورن بعد میرن جمرات سنگ رو میزنن، یا اینکه مستقیم میرن سنگ رو میزنن بعد میان چادر. خب پس عمل چندم انجام دادن؟ عمل 4 رو. خانم ها که زودتر سنگ رو زدن، معاون کاروان و تعدادی از افرادی که مخصوص این کار هستن در مسلخ، یعنی جایی که قربانی انجام میشه، قربانی زائرهایی رو که سنگ زدن اول انجام میدن. یعنی الان آقایون میان روز 10 سنگ بزنن، خانم های کی سنگ زدن؟ شب 10. اول برای خانم ها قربانی کشته میشه و بعد این نمایی هست از یکی از قربانگاه ها که قبلا یکی از مسائلی که توی جلسات سمینارهای حج مطرح شده بود مسئله قربانی بود و نگرانی از اینکه این قربانی ها یا معدوم میشن یا سوزانده میشن و قدیم به این شکل بود. به همت ایران و چند تا از کشورهای اسلامی یه بانکی به نام بانک توسعه اسلامی بنا نهاده شد که بانک توسعه اسلامی کارهای مختلفی رو برای کشورهای اسلامی میکنه که اول عربستان بود، بعد لیبی، بعد ایران سهامگذار این. این بانک یکی از کارهاش این هستش که قربانی در یک جای بسیار وسیع و بزرگ و بهداشتی در جا که قربانی هر فردی سرش بریده میشه سریع قربانی آماده میشه برای پاک شدن، پوستش جدا بشه، گوشت و همه اعما و احشا بسته‌بندی میشه، فریز میشه، فرستاده میشه برای کشورهای اسلامی. یعنی دیگه این نگرانی وجود نداره که قربانی از بین بره، چون متاسفانه مثلا در دهه 70 80 به این شکل بود، اوایل 80 و مثلا آقای مکارم شیرازی که از مراجع عزیزی که ایشون احکامشون به روزه در مورد حج، مثلا ایشون اون موقع که قربانی سوزانده میشد دستور داده بودن که زائرین در تماس باشن با خانوادهشون زمانی که زمان کشتن قربانی هست در ایران براشون قربانی کشته بشه. ولی دیگه این مسئله با ایجاد این بانک توسعه اسلامی برطرف شد و همه حجاج قربانیشون در این قربانگاه های بزرگ که همه چیز هم بهداشتی هست و در جا قربانی با سربریده شدن تقسیم بندی میشه، گوشتش فریز میشه و برای حتی برای ایران برای کمیته امداد فرستاده میشه و بین مسلمانای همه کشورهای جهان این تقسیم میشه. دیگه جای نگرانی از اینکه قربانی چه برنامه‌ای داره نیست. خب تو منا ما شب‌های 11 و 12 هم منا هستیم، یعنی بحث بیتوته در منا بیتوت است. اونا وقوف بود در عرفات و در مشعر وقوفه، یعنی ما یه مدت کوتاهی هستیم، ولی در منا انگار دیگه میشه منزل خود آدم، بیتوت است. بیتوته در واقع نیتش از غروب شرقی تا نیمه شب شرعی هست، یعنی اگر کسی ساعت 12 شب گذشت مثل اون شب 11 که ما زائرها رو بردیم سنگ روز 11 رو زدن بعد رفتیم مکه میشه از منا خارج بشه. یعنی وقتی که شرایط خیلی سخت باشه چاره ای نیست، یعنی ما انقدر جامون بد بود که حالا بعد از سمینار من داستانهایی دارم از اون شب که چقدر زائرها اذیت می‌شدن. چادرها رو می‌بینید، چادرها با رنگ‌های کنارش این نرده‌ها مشخص میشه که مسیر از کدوم طرفه. مسیر امسال رو متاسفانه عربستان طی همون اذیتی که خیلی زائرها رو تو جابجا کردن اذیت کرده بود، شاید حدود 2 کیلومتر ما یه مسیر رو بالاتر می‌رفتیم، برمیگشتیم. یعنی 4 کیلومتر به مسیر 5 کیلومتری که هر ساله برای زدن سنگ از چادرها تا جمرات می‌رفتیم، برمیگشتیم اضافه شده بود و این خیلی سخت بود. حالا یکی از مشکلاتی هم که هست، حالا تو قسمت آسیب‌های در واقع حج از سمت عربستان باید بهش پرداخت. مسیر عرفات و منا مواد شیمیایی حتی مثل DDT رو زمین ریخته شده، مثلا به عنوان اینکه حالا اون همه زباله و اینها گاهن جمع میشه زائرها مثلا موجودات زنده رو نبینن، ولی خود همینها روی ریه افراد اثر میذاره. حتی آبی که میپاشن رو سر زائرها که زائرها خنک بشه متاسفانه از اون مواد شیمیایی داخلش هست. من خودم شب آخر صورتم اصلا متوجه نمیدم، تو یه لحظه مراقب بودم که این آب به صورتم پاشیده نشه، ولی چند روز شاید بگم بیش از 1 ماه بیماری مبتلا شدم به خاطر این و متاسفانه یک جور ترور ساکت بدون اینکه کسی اصلا ازش مطلع باشه. هم توی بیت الله کل حرم هر 6 ساعت یک بار با مواد شستشو میشه که اصلا وایتکس ما مثل آب خوردن میمونه پیشه. یعنی من سالهای اول نمیدونستم، هی بیمار میشدم متوجه نمیشدم. بعدا یه دکتری داشتیم که به همون هشدار داد، گفت مراقب باشی جایی که شستشو شروع میشه از اون مسیر فرار کنی. یعنی ما از اون موقع دیگه همش مرتب، چون من خودم حدود 20 سالم هست که مدرس شرح وظایف خانمهای مدیر کاروان هستم، که البته حالا داستان این خود این هم خانمهای مدیر کاروان قصهشون به کجا رسید و توی قسمت دیگه خواهم گفت. ولی تو خود حرم این که میبینید زائرها میرن و بر میگردن سرفه های شدید دارن یا بیمار میشن، متاسفانه از این موادی هستش که خب به هر حال اینا نخبه ها و یه دهی هستن که از یک جامعه انتخاب شدن و اومدن حج و وقتی بر میگردن طبیعتاً یک نفر میتونه ده ها نفر رو بیمار بکنه و بیماری به راحتی مثل کرونا منتشر بشه. ولی به هر حال تو مسیر این منا اصلا رو زمین شما رد پای DDT رو میبینید که رو زمین ریخته شده و خیلی خیلی آسیب میزنه رسیم. خب شب 11 و 12 هم خدمتون گفتم از جزء بیتوته در منا یکی از اعمال هستش. اما روز دهم، روز 11 و روز 12، این سه روز رمی جمرات. روز دهم که آقایون روز سنگ میزنن، خانم ها شب، فقط جمره عقبا سنگ زده میشه، آخرین جمره، آخرین شیطان، شیطان بزرگ. اما روز 11 و 12 اول جمره صغرا، بعد وسطا، بعد عقبا، به ترتیب هر کدوم 7 تا سنگ میخوره. مراجع اکثریت بر این اعتقادن که سنگی که زده میشه حتما به دیواره باید ببینیم. معمولا هم اصلا آدم دقت میکنه سنگی که میزنه رو میبینه. ولی آقای مکارم مدتی که این فتوا رو دادن که سنگ رو که پرتاب بکنی کفایت میکنه، به خصوص برای خانم ها که یکمی سخت است. مثلا الان شما این جمعیت رو میبینید، ما روز 12 امسال تو ساعت 4:30 بعد از ظهر بهمون وقت داده بودن برای سنگ زدن. معمولا 4 به بعدم میگن ساعت مرگ، اینقدر که شلوغ میشه، به خصوص اهل سنت هم تو اون ساعت میرن. معمولا کشتارهای سالهای قدیم مال این زمان بود. یعنی واقعا وقتی که وارد جمرات شدیم اونقدر شلوغ بود که اصلا واقعا بایدم بری جلوی جلو که بتونی سنگ رو ببینی که زده میشه. یه افرادی هستم مثلا مردم کشورهای دیگه، من تازه امسال داشتم به این موضوع فکر میکردم که چقدر جمعیت ما ناتوانتر از اونها هن. مثلا پیر مردهای ما خیلی افتاده حالن، ولی مثلا پیرهای مثلا هند یا نمیدونم بنگلادش، اینا هم تواناترن. به هر حال اینا اگه برسن و بین این جمعیت آدم بمونه، یک اوضاع خلاصه خطرناکیه. این مسیر رو که میبینید کل این 32 متر سنگ رو میزنن، ولی ما معمولا قسمت وسط سنگ رو میزنیم. این قسمت مال شب دهم هست که فقط خانوم ها هستن، فقط خانوم ها برای سنگ زدن میرن. خب شب دهم یا در واقع روز دهم 7 تا سنگ زده میشه، روز 11 و 12 هر کدوم 3 تا جمره، هر کدوم 7 تا، مجموعا 49 تا سنگه که معمولا بیشتر سنگ رو برمیدارن. قبلا باید در مسیر مشعر سنگ ها جمع آوری میشد، جزء مناسک بود، ولی بعدا مراجع گفتن که در مکه هم میتونید سنگ رو جمع آوری بکنید، چون کوه ها اونجا مختص افراد هست. ما کوهی که نزدیک هتل ما بود اجازه گرفتن و زائرها همه از همونجا سنگ رو جمع آوری کردن. ذبح قربانی هم که اصراری میکنم، ذبح قربانی مال روز دهم رمی جمره عقبه اتفاق افتاده. خانم ها شب سنگ زدن، طبیعتا خدمتتون گفتم خانم هایی که معذور نیستن، خانم هایی که سنگ زدن، خانم هایی که معذورن، آقایونشون یا کسی که معذور نیست در واقع روز دهم باید به جاش سنگ بزنه. نیابت در بحث سنگ چیز واقعا شامل حال همه افراد میشه، هر کسی سنگ نتونه بزنه، مثلا خانم به همسرش میگه یا به یکی از افراد میگه، ولی باید مشخص باشه که حتما سنگ رو زده باشن. گرچه خب خود زدن سنگ رمی جمرات جزء حج ابراهیمی هست و من شنیدم که حتی سنگ زده هم نشه مسئله نداره، ولی به هر حال حجاج دقت نظر دارن، مناسکم که دیگه بیش از حد با دقت انجام میشه. اینجا مقیسم فکر کنم باشه که قربانگاه بزرگی نزدیک چادرهای منا. خب بعدش حلق یا تقصیر هستش که معمولا چون خانم ها زودتر سنگشون زده شده، ما روز دهم داستان داریم با خانم ها توی چادر. آقایون هنوز نرسیدن، من مثلا بیدارشون میکنم میگم بلند میشیم، روز دهم هست، نماز عید رو یه نفر بلند میخونه، بقیه میخونن، بعد صبحانه اطلاع میدن به همون که سنگ خانم ها زده شده. علاوه بر اینکه عیدی رو تبریک میگیم و شکلات شیرینی پخش میشه توی خیمه، به خانم هایی که سنگشون زده شده اطلاع میدیم که تقصیر کنن، یعنی چند تا ناخونشون رو بگیرن، بعد یه قسمتی موشون رو میچینن، اینها از احرام خارج میشن. فقط دو مورد بر اینها از اون 20 مورد باقی میمونه، همچنان همسرشون بحث زناشویی بینشون نیست و بوی خوش نمیتونن استفاده بکنن. به غیر از این دیگه مثلا خانمایی که محرم هستن، خب نگه داشتن چادر، یه موقع روسریشون رو میخوان بردارن، شستن صورت، همه اینها، مثلا دیدن یه موقع یه چیزی بخوان بگن نه به خدا، همه اینها خلاص عواقب داره دیگه. با تقصیر کل زائرها از اعمال، از محرمات خارج میشن، غیر از اون دو موردی که خب آقایون هم داشتن حوله احرام، اون هم با اون وضعیتش خیلی سخت هست تو گرمای اونجا، بعد از این حوله احرام رو در میارن و لباسشون رو میپوشن. ما همچنان در منا هستیم، روز دهم، یازدهم رو که عکسش رو دیدین، روز دوازدهم رو هم، روز دوازدهم بعد از زدن سنگ ها، بعد از اذان ظهر میتونیم از منا خارج بشیم. خب از منا خارج میشیم، برمیگردیم مکه. کاروان هایی که زمان کمی دارند، یعنی مثلا دو روز بعد میخوام برگردن، در همون منا که هستن شبانه بر میان مکه، خیلی هم سخت جا به جا شدن. مثلا قبلا اگه با 2 ریال اینها میتونستن ماشین بگیرن، الان با 100 ریال هم نمیتونن. یعنی واقعا امسال مشکلات اقتصادی خیلی سنگینی در عربستان بود که متاسفانه از اون چیزهایی که نه کسی میشنوه نه کسی میگه، مثلا بنزین 5 برابر شده بود، قیمت رفت و آمد چند برابر شده بود، با اینکه مثلا خب ایرانی‌ها از کشورهایی هستن که اتوبوس دارن، با اتوبوس جابجا میشن، ولی 6 روز اتوبوس ندارن. تو اون 6 روز 3 روز مونده به اعمال، 3 روزم بعد از اعمال، واقعا جابجا شدنشون مثلا با هر کدوم 50 ریال 100 ریال کمتر یا بیشتر بدن، برن بیت الله و دوباره همین پولو بدن برگردن، یا بعضی ها پیاده میرن. ولی اونهایی که زمان کمی دارن، طواف حج تمتعشون رو میتونن بین همون اعمالی که تو منا هستن شبونه بیان و برگردن. اما خب ما معمولا تا حالا این پیش نیومده، و وقتی که برمیگردیم مکه باز هم یه مقداری صبر میکنیم، اگه فرصت داشته باشیم یکی 2 روزی بگذره، 3 روز بگذره، یه مقداری این التهاب حرم کمتر بشه و زائرها کمتر مشکل داشته باشن. عمل نهم طواف حج تمتع. 8 عمل در مشاعر بود، حالا 5 عمل باقی مونده در مکه است. طواف حج تمتع که 7 دور هست، بعد نماز هستش، بعد سعی بین صفا و مروه، سعی بین صفا و مروه که تمام میشه، میشه عمل نماز طواف نسا و نماز طواف نسا رو عقب انداخت، حتی مثلا 1 روز. ولی چون خیلی سخته، یعنی دیگه توی جمعیت میلیونی آدم میخواد این کار انجام بده، تو حالت عادی 1 روب میکشه، ولی توی این شلوغی چند ساعت طول میکشه. ولی امسال حالا بعدا خدمتتون میگم که مسیرها رو اونقدر بسته بودن که زائرها واقعا بیش از خود انجام اعمال از جابجایی اذیت شدن. سعی بین صفا و مروه 7 شد، از صفا به مروه برگشت، تو مروه تموم میشه، بعد عمل 12 طواف نساء حج تمتع هست، باز هم 7 دور میچرخن، و بعد از این نماز طواف حج تمتع. از اینجا ببخشید من یه ذره عقب برگردم، بعد سعی صفا و مروه بوی خوش هم حلال میشه، تا طواف نسا و نمازش انجام میشه، و اون یک مورد باقی مونده هم از فرد طواف کننده، از دیگه میتونه همسرش رو مثل سابق باهاش برخورد بکنه. این 13 عمل اعمال حج تمتع هستن و حج تمتع اینجا تموم میشه. یکی از مشکلاتی که تو حج هست، به خصوص از ناحیه اهل سنت، ما بحث محرم شدن‌های متعدد بین اهل سنت رو داریم. ما در شیعه معتقدیم که در هر ماه 1 عمره، یعنی مراجع این رو فرمودن، 1 عمره مفرده میشه انجام داد. وقتی حج تمتع انجام شد، تموم شد، افراد میتونن مثلا 1 بار هم برن مسجد تنعیم یا حدیبیه محرم بشن و بیان مجدداً عمره مفرده انجام بدن. عمره مفرده این عمره تمتع، فقط 2 عمل اضافی طواف نسا و نماز طواف نسا رو داری، میشه عمره مفرده. یعنی اینکه شما مثلا الان فیش عمره مفرده داری، تو مکه که هستید میتونید 1 بار مثل همون، انگار که 1 بار دیگه شما مهمان خانه خدا شدید، 1 بار دیگه میرید یک عمره انجام میدید. البته خب گاهن بعضی هستن که بیشتر هم انجام میدن، اهل سنت هر روز 1 بار محرم میشن میان انجام میدن، بنابراین اون سنگینی از طواف کم نمیشه. خب یکی از مسائل خیلی مهم در حج بحث قرائت قرآن هست، که اولش هم حدیث رو از حضرت رسول خدمتتون خوندم که حضرت میفرمایند کسی که در مکه یک تلاوت از قرآن کریم کامل، ختم کامل قرآن رو داشته باشه، نمیمیره مگر جایگاهش رو در بهشت ببینه، حضرت رسول رو در خواب میبینه. ما ببینیم جلساتی که در مساجد هستش، زائرها معمولا مثلا خود ما شبهای جمعه شبها زائرها رو میبردیم بیت الله، به خصوص اونایی که نمیتونن برن معذورن، با کمک بقیه یکی یا دو ختم داشتیم. امسال توفیق داشتیم توی هتل، تو نمازخونه هتل برای خانم ها ساعت 9 تا 11 کلا مخصوص خانم ها بود، یک ساعت بحث تلاوت قرآن رو داشتیم. جز خانه که خدا رو شکر برای اولین بار بود با همه کاروان تونستیم این کار رو انجام بدیم، با کاروان های دیگه که مستقر بودن در هتل، و این باعث شد که خانم ها مثلا از 6 تا کاروان با هم دیگه بودیم، یک جور انگار یک مجموعه بودیم. و تو هتل هایی که خیلی بزرگتر هستن اینها مقدور نیستش. سرانه جمعیت حج در جهان برای هر 1000 نفر یک نفره، یعنی عربستان خب 20 برابر اون هزینه تعدادی رو که برای کشورهای دیگه میگه خودش داره، ولی میبینید 221 هزار نفر. اندونزی، ایران امسال 80 و چند هزار نفر بود که تقریبا کلن رو هم دیگه چیزی بالغ بر 2.5 میلیون نفر حج به جا بیارن. و امسال چیز اتفاق عجیبی که افتاد، عربستان سهمیه خودش که خب معمولا هر سال 20 برابر هست، چیز عادیه، ولی امسال عربستان چیزی حدود 1000 و گفته بود 600 دلار، ولی با خلاصه کلی چک و چونه 1300 دلار حج رو گرون کرد. من نمیدونم چرا اصلا اعلام نمیشه این موضوع، یعنی چیزی حدود 80 میلیون تومان زائرها نسبت به سالهای قبل بیشتر پول دادن، و این رو عربستان خواسته بود از همه دنیا. من وقتی که امسال خیلی حج سخت بود فکر میکردم امسال مثل حج اکبر حتما 3 میلیون جمعیتی که انقدر سخته، به خصوص در مشاعر، ولی وقتی برگشتیم تازه ما متوجه شدیم که 1.670.000 نفر، یعنی تقریبا شاید بشه گفت 30% کمتر از اون اندازه‌ای که زائرا اصرار دارن برن امسال رفتن. چرا؟ به خاطر اینکه حج گرون شده بود. مثلا از مصر فقط 30% جمعیتی که میتونست امسال حج به جا بیاره حج اومده بودن، از ترکیه 50%، از حتی مالزی، بنگلادش، تمام این کشورها اینقدر، یعنی حدود 1 میلیون نفر کمتر حج به جا آوردن، و این به خاطر گرون شدن حج بود که هیچ کاری هم عربستان نکرده بود. یعنی قرار بود مثلا بیت الله حدود 3 کیلومتر هتل های ساخته بشه، شهر هتلی که همه نزدیک به حرم باشن. یکی از دوستان ما که خیلی هم همیشه طرفدار عربستانه و همسرش هم جزء عوامل حج بود و چند سال با خانواده در جده بودن، ایشون یه بار با من تماس گرفته بود، گفت میشه به من نشون بدی بیرون از حرم هستی ببینم که هتل ها کجا رسته، باید تموم شده باشه. وقتی بهش نشون دادم گفتم حتی یک سنگ گذاشته نشده. عبدالعزیز خب خیلی به ساخت و ساز اهمیت میداد، ولی بن سلمان به خاطر جنگ های زیادی که داشته و حالا غیر از حمایت از داعش بحث یمن، انقدر به مشکلات برخوردن که اصلا باور کردنی نیست. یعنی حتی بگید 1 متر تغییر کرده باشه، یک اتفاق جدید افتاده باشه، متاسفانه نبود. سیر انجام عملیات حج از ایران شروع میشه. ایران خب یکی از بیشترین کارهای ما در ایران هست. ایران چند روزی میکشه ثبت نام. البته ما خودمون کاروانمون تو همون روز اول پر شد. جالبه که از همه جای دنیا 30% 40% امسال حج اومدن، ولی کاروانهای ایرانی در روزهای اولش پر شد که حتی چند تا کاروان اضافه اعلام شدش. ایران بعد از اینکه توی سیستم خاصی که سماح داره ثبت نام میشه، اسامی وارد میشه، کارها انجام میشه، تمام امور اداری باید باز دوباره تو همون سامانه انجام بشه. یعنی زائرها به سمت معرفی میشن به پزشکی که پیشش برن انجام کارهای خاصشون انجام بدن. اونهایی که پیر هستن خلاصه ویژگی خاصی داره انجام اعمالشون. بعدش واکسن هست، حتما باید کارت واکسن رو میداشتیم. واکسن حالا غیر از ایرانی هم قبول نبود، حتما باید واکسن خارجی میداشتیم. تمام اینها دونه دونه تیک میخوره تا برسه به این که کارها انجام میشه، تا جلسات 10 گانه یا 12 گانه در ایران شکل میگیره. یعنی هر کاروانی قبل از رفتن 10، اونهایی که مدینه دوم هستن 12 جلسه، بقیه زائرایی که مدینه اول هستن 10 جلسه دارن که در ایران انجام میدن. ایران قبلا تو مسجد بود، خیلی حالا هوای خوبی داشت. امسال متاسفانه یکی از مشکلات این بود که دستور داده بودن حتما تو آمفی‌تئاتر باشه، با اینکه مساجد هم خلاصه سیستم داشتن برای اینکه بخوان استفاده بکنند از خلاصه پروژکتور و اینها، ولی دستور دادن به اون شکل باشه. خب بعد اینکه کارها انجام میشه، وظایرها تمام کارهاشون انجام میشه، ویزا گرفته میشه، پاسپورت ها پیش مدیر کاروان تا توی فرودگاه، فرودگاه مثلا ما که از تهران میری فرودگاه امام، پاسپورت ها تا اون لحظه پیش مدیر تو اونجا دست زائر میده، دوباره تو فرودگاه جده یا فرودگاه مدینه پاسپورت ها جمع میشه که مشکلی برای زائری پیش نیاد، پاسش رو گم بکنه. تو فرودگاهی که یکی از جاهای خاصی هست که معمولاً استرس زائرها، یکی تو فرودگاه خیلی زیاده، یکی تو مشاعر، و معمولاً تو این دو جا ما خیلی مشکل داریم که برای زائرها آرامش بخوایم ایجاد بکنیم. مدینه که حالا برمیگردیم انشاءالله به داستانش، مکه رو که خدمتون گفتم، مشاعرم از عرفات تا منا، دوباره برمیگردم مکه و بعد از اون به فرودگاه و از فرودگاه به سرزمین‌های خودشون. عوامل اجرایی به ازای کاروان‌های چه 135 نفره باشن چه 185 نفره باشن فقط یک خدمه بود. حالا به شما ببینید چقدر مصیبت زیاده که به خاطر بعضی مساله خلاصه کم کردن تعداد خدمه رو و مشکلات زائر رو خیلی زیاد میشه. ما سالهای خیلی پیشتر گاهن تا 6 تا 7 خدمه داشتیم. الان یک خدمه. همسر مدیر کاروان جز نیروهایی بود که حتما باید میرفت، چون بیش از نیمی از زائرین خانم هستن. امسال تا 57.8% زائرها خانم بودن. یعنی تعداد خانم ها خیلی بیشتر از آقایونه. و قبلا حتما، اگر حتی من یادم توی یک جلسه رئیس حج و زیارت میگفتن که اگر مدیری نتونست همسرش رو مثلا بارداره، فرزند داره، شیر میده، مشکل بیماری داره، نمیتونه بیاره، باید جابجا بشه با معاون یا مدیر جدید اعلام بکنن. ولی الان چیزی حدود از سال 90 به بعد متاسفانه خانم های دست بهش میگفتن خانم دستیار، که اصلا جزء عوامل هم حساب نمیشد. خانم دستیار را حذف کردن. اگه کاروان ها مثلا کاروان ها بالای 165 نفر بودن، دو تا خدمه داشتن، مدیر میتونست مثلا با نظر خودش و بره خلاص اطلاع بده و این مورد رو امضا بکنه که خودش به جای همسرش هم کار میکنه که یه خدمه کم بشه همسرش بیاد. ولی امسال متاسفانه اولین سالی بود که کلن خانم دستیار رو حذف کردن. ما جلسه‌ای با مسئول بعثه داشتیم، تنها بهونه ای بود که هر یه نفری که از شما میرید یک نفر زائر نمیتونه بره، فقط به این بهونه. ولی متاسفانه در کنار این که عوامل اجرایی فقط 3 نفر شدن، گاهن یک کاروان یه روحانی داره، معین داره، و معینه یکی از سخت‌ترین چیزهایی که در واقع داره الان همه رو اذیت میکنه. مثلا ما کاروانمون توی یه هتلی بودیم، 6 تا کاروان بودیم، عوامل اجرایی اونقدر کار دارن، مثلا مدیر کاروان علاوه بر تمام کارهایی که در طول روز با کاروان داره و باید حتما موقع غذا هم حضور داشته باشه در سالن، 3 ساعت شیفت بود در هتل، در لابی شیفتش بود، گاهن 7-8 ساعت تو حرم شیفت داشتن. حالا بعدا من با یکی از دوستان حرف می‌زدم، می‌گفتم گاهن روحانیون هم شیفت در حرم دارن ولی کمتر. بعد تو کاروان ما 12 تا با 2 تا روحانی زائر هم داشتیم، به تعداد اینکه در طول هفته یک بار بخوان نماز بخونن نداشتیم. این خانم دستیار زن هست که میگیم با وجود اینکه خیلی کار سخت و طاقت فرسایی، تا جایی که مثلا به ما پزشک حج و زیارت میگفت چه چیزی بخورید که سرپا باشید، اینقدر کار زیاد بود، ولی با این وجود بی دلیل حذف شده. تو بحث تغذیه هست در حج، متاسفانه تغذیه در حج بیش از اون میزانی هست که زائر نیاز داره. هم نهار برنج داره، هم شب نوشابه در کنارش هست، البته شب سوپ هست، ولی واقعا حجم زیاده غذا. نمیدونم، هیچ کسی هم دلیلی براش نمیبینه، ولی یکی از معضلاته. و البته گاهن به زائرها پیشنهاد میکنیم اگه غذا مونده برای خدماتی هایی که دم حرم هستن ببرن، که اونم البته اگه به 2-3 نفر بیشتر بخوای غذا کمک بکنی توسط پلیس ممکنه دستگیر بشی. بحث تقسیم اتاق هست، سخت‌ترین کار در ایران و در خود مکه و مدینه. اتاق ها معمولا 4 یا 5 نفره هستن، اینقدر زیبام نیست، حالا من این عکس رو گذاشتم، ولی معمولا خوبه. اتاق‌ها رو باید ما خودمون تا امروز خودمون تصمیم نگرفتیم که مثلا بگیم 1-2-3-4 توی این اتاق باشیم. معمولا از زائرها می‌خوایم که با هم دیگه که آشنا میشن خودشون لیست بدن، چون خانم‌ها اتاقاشون جداست، آقایون هم جدا، و یکی از سخت‌ترین کارها اینه. مثلا تو مدینه اتاقها 5 نفر است، تو مکه معمولاً 4 نفر است. دوباره جدا کردن یک نفر، دوباره ایجاد یه اتاق جدید، یکی از موزلای سخته. عوامل در الان حدود 10 ساله که هر هتلی یه مدیر مجموعه داره. مدیر مجموعه با خودش یه معاون، انباردار، خانه‌دار، آشپز و مامور پذیرایی داره که اینها کمک میکنن. اصل کارها با اینهاست. کاروانهای دیگه هم که میان تقسیم کار میشه، یک روز در میان تو شیفت هستن. حمل و نقل از اساسی ترین مسائلیه که به خصوص الحمدلله ایران ازش برخورداره. بسیاری از کشورها هتل دارن، ولی تقریبا غیر از ایران معمولا کشورهای دیگه تغذیه با کاروان نیستش یا با سیستم دولتیشون نیست. معمولا هم در هیچ جای دنیا رسم نیست که حج و زیارت همه 0-100 با دولت باشه. متاسفانه در ایران هست، یکی از آسیب‌های بزرگشه، کسی دیگه اجازه نداره دخالت بکنه. حمل و نقل ماشین‌ها، مثلا هتل‌هایی هستن مثل هتل ما، با یک ماشین از جلوی هتل میرن تا جایی که حدود 700-800 متر تا حرم راهه، یا اینکه یک جا از جلوی هتل میان، اینجا نزدیک جمرات هست، اینجا پیاده میشن. اتوبوس‌هایی هست که همه زائرهای همه کشورها با هم دیگه به سمت حرم میرن. این ماشین‌ها معمولاً 6 روز، 3 روز قبل از اعمال و 3 روز بعد از اعمال نیستن و میگن میرن برای سرویس شدن، ولی ما ندیدیم تغییری بکنن. یکی از رایج‌ترین مشکلات تو حج بیماری‌های حجه که قبلاً هر کاروانی یک پزشک داشت. پزشک از ایران با همه مشکلات زائر آشنا بود، توی هتل هم همینطور، ولی الان وقتی مجموعه شده هر هتلی اگه مثلا 6 تا کاروان باشه 2 تا پزشک داره، اگه مثلا بشه 10 تا کاروان 3 تا پزشک داره. پزشکام از کسایی هستن که فکر میکنم بیشترین زحمت رو دوششونه، چون حداقل هر زائری 30 بار رو پزشک میشه، پزشک میره، اینقدر که مثلا مشکلات زیاد هست. سرماخوردگی سرفه اولش ابتدایی شروع میشه، ولی بعد از منا خیلی شدیدتر میشه. مشکلات گوارشی هست، مشکلات دردهای عضلانی، اینها همه چیزهای رایجیه در حج که به خصوص که استطاعت مالی فقط حساب میشه، استطاعت جانی نه. امسال واقعا ما زائرایی رو داشتیم که یعنی واقعا با دعا اینها رو ما واقعا فکر نمی کردیم بشه اینا سالم خیلی هاشون برگردن. اینقدر بعضی هاشون پیرن که از روز اول میرن یه بار اعمال انجام میدن تو هتل زندانیان تا دوباره برن مشایخ بردن آوردن. اینها واقعا برای همه هم، مخصوصا که عواملم خدمم کمه، خیلی سخته، ولی به هر حال دیگه قبلا بنده های خدا ثبت نام کردن، مشکل نداشتم. پیام های رهبر انقلاب بر نهضت جبهه مقاومت، هر چی میگذره تاثیرش روز به روز بیشتر میشه و واقعا من همیشه قصه میخوردم که فقط تو براعت بونم یه تعداد کمی از ایرانی ها میتونن شرکت داشته باشن. بحث براعت تو کشورهای دیگه مطرح نیست، ولی تاثیر براعت رو الحمدلله تو جبهه مقاومت خدا رو شکر ما به شدت میبینیم. تبادل اندیشه ها در حج که از بزرگترین مسائله که خدا رو شکر حالا خود ایرانی ها، خود همه کسایی که علاقمند هستن به وضعیت مسلمان ها با هم دیگه تو حرم هر جا که هستن این تبادل اندیشه رو دارن. شهدای مکه و منا رو که به خصوص در مورد منا قفلت زیادی شد و رها شد. گاهن دستگیری های بی دلیل و خطرناک داریم در حرم که حالا امسال بهتر بود، ولی سالهای گذشته خیلی زیاد، به خصوص سالی که کشتار مکه بود. بحث تمدن سازی حج و گفتگوی تمدن ها گرچه مهمترین مورد از آثار حجه، ولی بیشتر به حج به شکل مناسکی نگاه میشه و این یک کمی کم رنگ تر هستش. عدم درک فلسفه حج، حضرت امام میگن بزرگترین درد اینه که نفهمیم برای چی حج رو به جا میاریم. علمای درباری در حج یکی از دادهایی که امام میزنن و متاسفانه گاهن ادامه داره. آسیب‌های ایجاد شده از طریق عربستان در حج. امسال عربستان یکی از مشکلات بزرگی که برای زائرها ایجاد کرد این بود که ببینید تمام مسیرها رو بسته بود. این مثل نیوجرسی، این نرده‌های پلاستیکی دیگه، این بچه‌ها بازی میکنن با اسباب بازیاشون. دقیقا انگار که زائر تنها چیزی که براش حرامه وارد شدن بر بیت الله یا دیدن کعبه. انقدر امسال این مشکل شدید بود، یعنی مثلا ما وارد میشدیم روزای اول، خب از بابا سلام وارد میشدیم، ولی بعدا این مسیر بسته شد بی دلیل. سالهای قبل که 3 میلیون جمعیت هم بود مردم راحت وارد میشدن و برمیگشتن، مثل روزه که قبلا راحت میرفتن روزه و زیارت میکردن برمیگشتن. از سال 81 که بستن و گروه گروه کردن خانم ها رو خیلی کار سختش. امسال هم همینطور، گاهن ما 2 کیلومتر باید دور میزدیم بیت الله رو تا بتونیم وارد حرم بشیم. یعنی اصلا باور کردنی نیست. اول روزهای اول پشت بوم که می رفتیم حدود 3 متر 4 متر این نرده ها رو گذاشته بودن، ولی یه مقداری کعبه دیده می شد. بعدا اینها رو به فاصله حدود 7-8 متر رسوندن. اصلا کسی اجازه نداشت جلو، چون به هر حال پلیس کنارشون بود و اصلا دیگه از بالا دیده نمی شد کعبه. یعنی یکی از دلخوشی های همه زائرا اینه که بره طبقه بالا بشینه. اصلا از اون بالا یک زیبایی و جلوه خاصی داره، ولی امسال بسته بود، حتی طبقات پایین بسته بود. ما قبلا از صفا و مروه کعبه رو میدیدیم، دیوارهایی گذاشتن اون هم بسته. تو خود این عکس مال خود بیت الله، این نرده ها رو که میبینید همینجوری میان به بهونه این که میخوان نظافت بکنن، یه مثلا فضایی رو مثلا 3-4 برابر اینجا نظافت میکنن، دورش این نرده ها رو میبندن تا 5 دقیقه به نماز مونده اجازه نمیدن زائر وارد بشه. من یه بارم داشتم، جرات هم نمیکنیم خیلی فیلم بگیم، من یک بار فیلم میگرفتم نشون میدادم، خب اینقدر حرم شلوغ اینجاها، تا اومدم برگردم که نشون بدم اینجاها بساز، از بالای سرم پلیس گوشی من رو گرفت. بهش گفتم که من داشتم فیلم میگرفتم، کاری نمیکردم. گفتن چرا این طرف برگشتی؟ اون دادم رفت بهش بگم صدای شنیدم. ولی خلاصه خودش که نگاه کرد چیزی ندید برگردون، وگرنه اگه گوشی من رو نگاه میکرد، به خصوص بحثایی که خاطرات رو نوشته بودم یا ضبط کرده بودم، حداقل یه اعدام داشتم. یعنی اینقدر اینها وحشتناک برخورد میکنن. امسال از سالهایی بود که شاید بگم اینقدر تعداد شرطه ها در حرم زیاد بود که اصلا باور کردنی نبودش. اینقدر اصلا کلن حج امنیتی شده، در حالی که اصلا قبلا اینقدر به این شکل چیز نمیشد. مورد بعدیشون برخوردهای تندشونه، غیر از کسایی که معتمرن یا لباس احرام دارن، کسی رو پایین اجازه نمیدادن بره. محدودیت های خیلی زیادی به ویژه برای خانم ها قائل هستن. دیدن کعبه تقریبا یکی اصلا به شکل همه از این بابت متحیر بودن، چرا نمیتونیم ما واسیم جای کعبه رو نگاه کنیم. و شستشوی حرم که یکی از آسیب های سنگینه، این هم که خدمتون گفتم نگریستن و ممانعت. میبینید که اینا روزهای اوله ما طبقات بالایی مقداری میدیدیم حرم رو، ولی ببینید اینجا هم اینجا دارن طواف میکنن، ببینید چه فاصله خالیه. یعنی تا نزدیک نماز اجازه، بعد نماز هم یه قسمتی رو باز میکنن حدود 1 متر، دونه دونه دست بگاه زائر رو میگرفتن. بابا زائر مگه خودش بلد نیست بخواد انجام بده؟ خلاص یکی از مشکلات سنگین حج امسال بود بستن مسیرها. بحث بانوان قبلا میشد اینجوری پشت پنجره های بقی بود، از سال 81-82 دیگه این هم اجازه ندادن. اصلا دیگه خانم ها نمیتونن بالا از پله ها برن بالا، پشت دیوارهای بقی هم برن. حتی گاه هم پیش میاد تو مسیر بین الحرمین میریم به سمت ائمه، ما با میسیم زیارتنامه بخونیم، یک بار توی یک روز من 7 بار اومدن جلوی من رو گرفتن، گفتن خانم اون وری نه به سمت جلو. حضور پرشمار شرطه ها شاید واقعا 10,000 نفر، خیلی بیشتر. بعد امسال متاسفانه با کفش بودن، چون شرطه ها با کفش بودن دیگه با کفش بودن تو حرم عادی شد، حتی تو طواف. وقتی که حضرت موسی بهش میگه گفته میشه فخلع نعلک انک بالوادی المقدس طوا، اجازه ببینید که تو طواف اجازه نمیده. همه خانم آقایون شیعه در معرض اتهامات در حج. خب خیلی متاسفانه شیعه رو مسائل وحشتناکی رو راجع بهش عنوان میکردن که کاری که حضرت امام کردن و اصرار کردن به شیعه ها در مسیر تو نماز حضور داشته باشن، خیلی از این مسائل رو الحمدلله برطرف کرده. مثلا میگفتن که شیعه تجاوز به جان و مال و ناموس مسلمین رو حلال میدونه، ریختن خون مسلمان رو حلال میدونه، جبرائیل رو رحم میکنه. یکی از تلخترین اونها که اعتقاد این 200-300 سال اخیر عربستان هست، این که شیعه اعتقاد داره پرده کعبه رو در آخر اعمال با اصفایی میکنه، با مدفوع ملوث میکنه. و چندین بار فرار از نماز هنگام اذان، این بیشتر این تأثیر این افکار ضد شیعی توسط کتاب منهاج السنه ابن تیمیه است که در سال 1088 هجری شمس 1088 هجری شمسی یک کشتار وسیعی اتفاق افتاد. خیلی از تاریخ نگاران اهل سنت مکه میگن که ما هم شنیدیم که پرده آلوده شده، ولی رفتیم دیدیم چیزی مثل عدس سبزی و روغن بدبویی بود. یعنی اگه زائری بالا بیاره، من مثلا خیلی قدیم از پدرم شنیده بودم که خیلی خطرناکه، نباید کسی. چندین بار پیش اومده که یک کسی، به خصوص یکی دو بار پیش اومده کنار کعبه شلوغی بوده اتفاق افتاده، زائرها کشتاری که میگن خون را افتاد و ایرانی ها همه فرار کردن. سال دوباره در سال 1144 به فاصله 56 سال قبل از این دوباره یک کشتار دیگه پیش میاد و این مورد بود تا اینکه حتی توی اون سال گفته میشه که ایرانی ها تصمیم داشتن که حجر الاسود رو بکنن، بیت الله رو خراب کنن بخواهی. یعنی نمیدونید چقدر مسائل رو الحمدلله الان با بیانات امامین انقلاب خیلی مسائل در ذهن اهل سنت کم شده و دیگه اصلا به اون شکل آسیب های رایج مناسک زدگی حجه که متاسفانه بیش از اون که به خود بحث تمدن سازی پرداخته بشه، کمبود نیروها، عوامل اجرایی، پرداختن فقط به مسائل مادی، توجیه نبودن حجاج نسبت به امور حجه با وجودی که 10 جلسه هست، روزمرگی که مثلا خود ما سعی میکنیم روز سوم حتما یه ختم انعام داشته باشیم تا خانمایی که قرآن خوب میخونن میتونن جلسه داری کنن، اینها رو جمع بکنیم که از این روزمرگی که به هر حال امسال اینکه طولانی شده بود و کسی از علت طولانی شدن حج رو نگفت، برای اینکه آمریکا تحریم کرده بود عربستان رو که به ایران بخواد هواپیما بفرسته، بنابراین ایران با هواپیمای خود جمهوری اسلامی باید زائرها رو می‌برد، انقدر طولانی شد. مشکلات هم اتاقی هاست که معمولا خیلی زیاده، بحث آسانسور هاست موقع نماز و موقع نهار، بازارگردی، دوری از خانواده، عدم توانایی که عزیزانی که پیر هستن نمیتونن فضای مجازی، یعنی امسال ما فکر می‌کنیم باید 3 تا نیرو باید هر کاروانی داشته باشه فقط بتونه گوشی‌های اینها رو آپدیت کنه و به روز بکنه و بتونه از فضا استفاده کنه. حالت سن، بی‌سوادی، مرگ و بیماری، عدم توانایی رفتن به حرم، معذورین و بیماری و بحث مرگ هم که اگر زائری در حج فوت بکنه چه مسیری رو باید برای اینکه بشه اینها رو مشکلاتو کم کرد از ایام الله بهترین استفاده رو باید کرد. حالا پیشنهاد برای مباحث حج در بحث امور بانوان هست که واقعا نیاز بهش پرداخته بشه. توسعه نفوذ کنفرانس اسلامی، من یادم خیلی سالهای قبل میگفتن سالانه تا بیش از 90 مورد به مدیر حج و زیارت عربستان مواردی که کوتاهی شده بود یا مشکل داشت گوشزد میشد. من الان نمیدونم واقعا این اتفاق میفته یا نه و بسیاری از مشکلات داره اذیت میکنه زائرها رو. اجرای حج توسط همه مسلمین باید باشه، نباید فقط توسط عربستان. خب ما در کنار حج میبینیم که در اربعین بیش از 20 میلیون مسلمان بدون هیچ کدوم از این بگیر و ببند و این راه بستن ها به راحتی بیش از زمان 20 روز دارن کنار هم حتی قضا میگیرن، حتی جا میگیرن عربستان که هیچ کدوم این کارا رو انجام نمیده. بررسی تاثیر پیام‌های امامین انقلاب در ایجاد و رشد جبهه مقاومتی باید حتما مورد بررسی قرار بگیره. بررسی منافع حج در اربعین حسینی و تقابل حج و اربعین حسینی ان شاء الله. به امید اینکه مسیر حج از حج ابراهیمی به حج محمدی و در نهایت به حج حسینی منتهی بشه. اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامنا هذا و فی کل عام. اللهم صل على محمد و آل
محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. تشکر می‌کنیم از خطابی و ظاهرا بودو بودوی حج به این بحث‌های ایشون هم مدرد شده بود. خیلی بحث‌های زیادی بود و مثل اینکه فشرده بود و شون با توانایی خودشون به نهایت دقت مداره رو بیان کردن. دقت من دوستان هستیم تا حدود 1 دقیقه 1 ربعی برای پرسش و پاسخ و گفتگو و من خودم هم سوالاتی دارم. میکروفون در خدمت دوستان هست. 16 نفر از دوستان هم با فضای مجازی ما رو دنبال میکنند. تشکر میکنم از دوستانی که تشریف آوردن. من سوال برام این بود که 3 تا جمره داریم، یعنی 3 تا جایی هست که سنگ بزنه یا 3 بار بیرن یک همون دیوار؟
3 تا دیواره با فاصله حدود فکر میکنم 300 متر میشه از هم دیگه. بله بله، روشون هم نوشته شده جمره صغرا اول، جمره وسطا و جمره کبرا.
با این توصیفاتی که شما گفتین کل حج میشد سنگ. فقط نگرانی و دغدغه یک حاجی اینه که سنگم خورد یا نخورد، مثلا سنگ جمع کنم چجوری، کجا جمع کنم.
خیلی جالبه که امسال یه بار روحانی ما اومد اعلام کرد، اعلام کردش که حتی اگه سنگ هم نزنیم حج انجام شده، ولی انگار حرف خودش رو سریع پس بگیره. بعد خیلی متاسفانه تو مناسک رو بحث سنگ هم سخت گیری میکنه و ظاهر اذیت میشه. گاهن بر میگرده دوباره مثلا میگه ممکنه یه سنگ هم نخورده باشه، آقا دوباره بردارین
بس ظاهر. بس در سنگ زدن
خیلی
و اینا.
خیلی متاسفانه.
کل اصل ماجرا قابل بحثه. حلق که آخرین مرحله بود، چه فرقی با تقصیر داره؟ حلق مخصوص آقایونه؟
تقصیر که همه انجام میدن، حلق رو فقط آقایون انجام میدن، اونم توی حج تمتع. البته تو عمره مفرده اهل سنت مو رو میتراشن، ولی در عمره مفرده فقط یه مقداری مو کوتاه بشه خیلی کم بد، ولی در حج تمتع معمولا بیشتر مراجع هم نظرشون هست که مو چون میخواد به هر حال از زیبایی که هست جدا بشه و یه مقدار ساده. تمام اینها در این مسیر هستش که انسان از منیت خودش یه مقداری کاسته بشه.
سوال آنلاین چیزی نداریم؟
آقای حسینی شما مطلب میشون 16 17 بار
میکروفون
بسم الله الرحمن الرحیم. من در تبیین و توضیح بیشتر فرمایشات خانم خلخالی عرض کنم که شاید اوایل انقلاب اون دیدگاهی که نسبت به شیعه داشتند، بعد تا قبل از انقلاب که شیعه رو مسلمان نمیدونستن، همونطور که همچنان اهل وهابیت ما رو خیلی مسلمان نمیدونن، ولی به لطف و عنایت خدا اکثریت قاطع قریب به اتفاق اهل سنت با توجه به این فرمایشات که حضرت امام داشتن در زمان عرصبت که حضورشون و پس از اون رهبر معظم انقلاب تو بگونه بود که الحمدلله الان دیگه رفتن به نماز جماعت اهل سنت و حضور در جلسات اونها کاملا مشهوده و الحمدلله دیگه ما رو نه تنها پذیرفتن که ایچی ما الان بسیاری از علاقمندان به انقلاب اسلامی به عنوان جبهه مقاومت اسلامی داریم که اهل سنت هن. و الحمدلله نمونهاش داریم، در فلسطین میبینیم، در لبنان میبینیم، در پاکستان میبینیم، در خیلی از کشورهای اسلامی. به همین خاطر این که اصلا واقعا اون نزدیک کردن دلها و در واقع تقریب دلها در هر جا الحمدلله داره رقم میخوره، علیرغم اینکه خب چند سال اجازه نده ما بریم یا برخی کشورهای دیگه به مشکل خورده. همین که ایشون گفتن الان سال گذشته 1500-600 دلار اضافه میگرفتن، امسال 1300 دلار اضافه گرفتن که حالا مثلا کم کردن. خب میگیم برای چیه؟ میگن برای آب مثلا زمزمی که به شما میدیم. میگن آب زمزم نخواهیم چیکار باید بکنیم؟ میگن نه اجباریه. خدماتی که تو خیابون و توی فرودگاه اینا تمام پولش اول پول هتل جدا میگیرن، پول نمیدونم همه قسمت‌ها رو پول اتوبوسی جدا میگیرن، بعد 1300 دلار، یعنی قبلش 1600 دلار بوده، یعنی قریب 60-70-80 میلیون تومان اضافه هر زائری باید پرداخت کنی که میخواد بیاد از خدمات عمومی به قول اینها بهره مند شه. به همین خاطر اینکه اشاره کردن امسال تعداد 3 میلیون نفر زائری که مقرر بود که مشرف شن، 1,350,000 نفر از کشور مختلف نرفتن و گفتن در واقع ما توانایی پرداخت این مبلغ رو نداریم و به همین خاطر مشکلات زیاد بود، ولی به حمد الله حج در واقع نمود خوبی داره، کم کم پیدا میکنه، مخصوصا که عمره الحمدلله از امسال چند ماه دیگه به در واقع جمع زیارات افزوده میشه، به یاری خود احتمال از آبان و آذر عمره امسال ان شاء الله برقرار میشه. ولی اگر انصافا بزرگان ما به گوش باشن، به هوش باشن، در عرصه و خدمت شما همت بکنن از حج و از عمره برای ایجاد برادری و اخوت و صفا و صمیمیت بین مسلمان ها خیلی میشه بیش از پیش بهره برد و انشالله که خدا هم به همه توفیق بده. من عرض بیش از ندارم،
ممنونم. جناب آقای دکتر رجبی قدسی از مشهد مقدس پشت خط ما هستند آنلاین، مطلبی دارند، در خدمتشون هستیم. سلام علیکم، بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و سپاس. صدا رو دارین جناب رضا؟
بله بفرمایید.
سپاسگزارم از خانم دکتر خلخالی، چند حالا من صحبتم کنم. سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر خلخالی به خاطر گزارش کامل و مرسی. به نظر میرسه که ضرورت بررسی حج قرآنی از حجی که ما در فقه و فرهنگ اسلامی داریم بیش از پیش با سخنان خانم دکتر خلخالی ضرورتش احساس میشه که نیازمند یک بررسی دقیق هست که ببینیم همونجور که در اسلاید پایانی هم آوردن حج ابراهیمی، حج محمدی، به نظر میسه که ما نیازمند یک بررسی خیلی دقیق و داریم که حج رو از منظر قرآن و احادیث صحیح رسیده از ائمه طاهرین بررسی کنیم. به خیلی از مشکلات اشاره فرمودید. بحث لباس زائران واقعا به نظر میرسه با وحفظو فروجه هم که در قرآن داریم در تعارض، و نکته های دیگه که حالا برخی رو من انشالله اشاره خواهم کرد در طریق نوشتاری، این ضرورت احساس میشه. حالا نمیدونم چقدر تا کنون این مسئله در فضای در واقع فقهی ما مورد توجه واقع شده یا نه. در حال این هم گفتم از خانمتون بپرسیم که با توجه به اشرافی که دارن با این مسئله یا مسائل دیگه حج به لحاظ فقهی جای خاصی مورد بررسی و دقت قرار گرفته یا نه. سپاس گزارم.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر رجبی قدسی. انشاءالله نکاتشون رو جمع کنن به صورت یک سمینار یا یک کارگاهی در خدمتشون باشیم. یک سوالی برای من پیش اومد که برای خانم ها اکثر این مراسم رو شما به صورت اضطراری انجام میدادید، یعنی مجبور بودید که انجام بدید. این واقعا حسرت حج رفتن به دل آدم میمونه، این اضطراری بودو بودو.
نه، دو تا عمل هست. یکی شب دهم هست، خانم ها در مشعر نمیمونند اصلا، برای آقایون هم بله شب دهم اینها میان منا. اتفاقا یکی از توفیقاتیه، چون برای خانم ها خیلی حج سخته، خیلی. حالا از این مثلا حتی با اتوبوس میگم گاهن ممکنه مثلا زائرهای معذور رو شب دوازدهم برمیگردونن هتل. امسال ساعت 12 زائرهای ما حدود 60 زائر داشتیم، 10 نفرم که آسیب دیده بودن اضافه شدن، 70 تا زائر معذور داشتیم. اینا سوار اتوبوس شدن، فاصله کمتر از فکر میکنم 2 کیلومتر، درسته؟ 2 کیلومتر رو فکر میکنی چند ساعت کشته بود اینا برسن به هتل؟ حدود 4 ساعت تو جایی که توی اتوبوس 70 نفر. و این اینقدر تو حج سخت میشه. میگم خود عربستان هم مسیر رو اصلا مسیر بسته نبود، بعدا من شنیدم اجازه نداده اصلا هم نگاه
نمیکنه. فقط برای ایرانی ها این کار میکنه؟
نه نه، همه متاسفانه همه زائر ها. مثلا یک بار ما زائر هامون، یادم یه خانومی مشکل دیابت داشت، من ایشونو باید میبردم سرویس بهداشتی. اتوبوس حرکت میکرد، شرطه یادم آقا جاقا چند بار اصرار کردن که ما یک لحظه نگه داریم زائر بخواد بره یه لحظه برگرده، با باتوم کوبید رو شیشه، اصلا نگاه نمیکنن که من به این خانم گفتم دست منو بگیر، سرعت ماشین کم شد میپریم پایین، و سری من ایشونو بردم یکم جلوتر رفتم خودم رو به اتوبوس رسوندم. یعنی واقعا یه اون شب‌ها یه حالت مرگ و زندگیه، یعنی ما واقعا بیشترین صدمات هم برای زائرات تو اون شب‌ها داریم. ولی حالا الحمدلله بعضی مسائل بهتر شده، ولی واقعا خیلی از این میتونه راحت‌تر باشه، خانم ها معذور نباشن، بتونن شب رو اونطوری که شما میفرمایید استفاده کنن. ولی واقعا یک جوری حج، مثلا امسال من واقعا فکر می‌کردم 3 میلیون جمعیت بوده که اینقدر، ولی واقعا بیت الله که قرار نیست بزرگتر از این بشه، چون به هر حال بیشتر از 3 میلیون که جمعیت اینا نمیارن. ولی متاسفانه یک جوری، مثلا من یادم اعمال حج تمتع رو انجام میدادیم، ما از سمت مروه اومدیم سمت صفا که وارد مطاف بشیم، در رو یک دفعه بستن، یک جا باز بود اونم بستن، یه دفعه جمعیت جمع شد، یه دفعه در رو باز کردن جمعیت ریخ رو هم. یعنی حتی به صورت تصنعی چیز ایجاد چیز میکنن، مشکل میکنن. یعنی اینو یعنی
اصلا مطرح نمیشه،
یعنی اصلا، یعنی اینقدر ما درد تو دلمون هست از حج که چقدر اذیت میکنن، چقدر مشکل ایجاد میکنن. یعنی واقعا
فقط هم مثلا شیعه ها نیستن؟
خب نه نه، امسال که مثلا با ایران یا کاری نداشتن اصلا مثلا، ولی همه مردم دنیا رو اذیت کردن. یعنی خیلی شما راحت میتونید حدود 40 تا در وارد بشید، فقط از یه در میشد وارد بشید، اونم فقط یه افراد خاصی. تمام مسیر رو اینقدر پلیس زیاد بود اصلا اجازه نداشتید. یعنی ما تقریبا 2 کیلومتر دور میزدیم از مساجد جدید و هم باز کردن، اصرار داشتن که مردم از اون قسمت برن نیان، اصلا واقعا نمیذارن. یعنی اگر مسیر راحت مثل 40، مثلا اتفاقا یکی از بحثایی که باید الان ادامه پیدا بکنه راجع به حج اینه که حج با جمعیت کمتر از 3 میلیون، 40 با جمعیت 20 میلیونی چقدر فرق داره، چقدر اونجا راحت‌تر اجرا میشه. ولی متاسفانه این نیست دیگه، واقعا تا دست وهابیت باشه. من دردم از اینه چرا کنفرانس اسلامی اجازه میده، چرا مثلا نباید حج رو در اجراش بگن آقا شما سختتونه بقیه هم در مسیر اجرا باشن. ولی متاسفانه اینا نیست دیگه.
تشکر میکنیم از خانم دکتر. پایان سمینار بسیار پردرد و در این حال ضروری رو اعلام میکنیم. انشاءالله که این شروعی باشه برای اعلام و گفته شدن و حل شدن و به سمت حل مسائل رفتن. انشاءالله مقامات و اینها هم ورود کنن
انشاءالله. یه موردی رو من بگم شاید بعد این بهش پرداخته بشه. مرحوم آقای دکتر لسانی میفرمودن که اتم الحج و العمره لله، ایشون اعلام کردن که یعنی بحث خیلی حتما شنیدید، در نهایت اینکه اگر کسی عمره هم به جا بیاره طبق این آیه قرآن سلب
حدیث نقل
کرده از حدیث بله. خب این که آیه قرآن اتم الحج بله بله این که آیه قرآنه بله از حدیث هم استفاده کرده. یعنی واقعا اگر این مسئله به گوش مراجع رسیده برسه و روی موضوع فکر کنن، چون ما به خصوص اگه عمره را بیفته سالانه ممکنه 1,000,000 نفر عمره برن، ولی الان سال 86 فقط 1,000,000 نفر ثبت نام کردن، الان از ثبت نامیای سال 86 حدود 13-14 سال دیگه زائر مونده. ببینید چقدر طول میکشه، چون سال 80,000 نفر تموم نمیشه که. حالا ببین اگه به این موضوع پرداخته بشه بس عمره
کنن زنده کنن این
بله بله واقعا نیاز
همه مشکلات خیلیاشون حل میشه.
بله واقعا
قرآنی هم میشه دیگه، حدیث امام هست. دست شما درد نکنه. تشکر میکنیم. پایان 182 سمینار قانون زبان قرآن با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.